یک اثر بر خود شهید داره، شهید را جاودانه میکنه، ابدی میکنه، اثر او را محال است. چه ما سالگرد بگیریم چه نگیریم، چه این جمع توجه کند چه نکند، چه امروز که شما توجه دارید، چه فردا که ممکن نگران باشید، اون نامی که هرگز گم نخواهد شد و اون مزاری که تبدیل به زیارتگاه‌های حقیقی خواهد شد، این قبور شهداست. در هر کجا هر تک قبر شهیدی وجود دارد، هر چه زمان بر او بگذرد او پرتأثیرتر و مؤثرتر می شود. کما این که شهدای ما از زمان شهادتشون در جنگ که تا حالا بیش از 20 سال می گذرد، اثر اونها، اثر وجودی اونها که من اثرها را اگر وقت اجازه بده وقتیش را برای شما تشکیل می کنم، بیش از دوران نزدیکی شهادتشون بوده، امروز بیشتر از روز شهادتشون هست. آتش جامعه ما، آتش جوانان ما، جوانانی که جنگ را ندیدن، جوانانی که با شهادت فاصله دارن، جوانانی که ما امروز بهشون نقادی داریم نسبت به شهدای ما، نسبت به این شلمچه، نسبت به این طلائیه، نسبت به این میدانهای جنگ، یک عشق فوق‌العاده است. عشق فوق‌العاده است. دخترهایی که نام شهدا را مشق می‌کنند با عشق، با عشق نام شهدا را دختر بر خودش می‌گذاره، بین دوستانشون، تو خانه اونها شهید یک صفایی داره. خانواده شهید هم نیستن. این کاروان های عظیمی که می روند تو این جبهه های جنگ، با این خاک ها بعد از 20 سال چه می کنند؟ این شهیده. شما 100 سال دیگه سالگرد این جمع را بگیرید، این جمعی که ابدی افتخار اینجا هست، جمعیتی فزونتر و عظیمتر از این خواهد بود. این اثر شهید بر خود اوست. اثر دوم شهید بر جامعه و بر میدان اطراف خود. این ها مثل قطره میمانند. قطره تا وقتی قطره است، یک باد ممکن اون را خوش کنه یا یک پرنده او را برداره ببره یا یک ذره خاک را گل کنند، اما این قطره وقتی به دریا اتصال می کند دیگه قطره نیست، دریای. اینا قطراتی بودن که به دریای الهی وصل شدن، جزء او شدن. اساس زنده بودن شهیدن فلسفهش همینه، چون او از یک جلد بشری و انسانی خارج شد به یک جلد و یک جایگاه رحمانی پیوست، مثل اون قطره ای که آمد به دریا پیوست. دیگه اون قطره نیست، اون قطره دیده نمی شود، او دریاست. اثر وجودی شهید اینه. شما یک تیراهن را مثال بزنید، یک تیراهن، یک تیکه آهن، چه بزرگ چه کوچک، این آهن را به آهن برسانید هیچ تأثیری نداره، آهن را به کوه بزنید هیچ تأثیری نداره، اما وقتی این آهن را به یک مدار مغناطیسی نزدیک میکنید، خود این آهن سرد بی خاصیت تبدیل میشه به یک خاصیت عظیم مغناطیسی و خودش خاصیت مغناطیس پیدا میکنه و همه این براده ها را به خودش جذب میکنه. یکی از اثرات وجودی شهید به دلیل اتصال به اون مدار مغناطیسی امامت و ولایت و نبوت و توحید. لذا قبر او شفابخشه، نام او شفابخشه. او وقتی به این اتصال میرسد، او وقت این نقطه را پیدا میکند، اون نقطه عبودیته، بالاترین رمز، بالاترین مرتبه یک انسان با بالاترین مرتبه یک انسان عبد بودن. به این دلیل فرمود عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. موسی علیه السلام از پیامبران اولوالعزم بالاترین معجزات را در قرآن داشته. 9 معجزه مهم حضرت موسی داشته. یکیش عصاش بود، یکیش دستش بود، یکیش زنده کردن مرده ها بود، یکی اون چشمه ها بود، یکی حرف زدن با خدا بود، یکی شکافتن نیل بود. موسی از عظیمترین و از اعجابترین پیامبران الهی است که بالاترین اعجاب ها را داشته. خدا به این موسی میفرماید تو برو در کلام کنار فلان دریا یک انسانی هست، برو دور شاگردی او را کن. او اولوالعزم نبود، او صاحب کتاب نبود، او رب خضر رسید. او یک بنده صالح خدا به موسی پیامبر اولوالعزم الهی فرمود تو طاقت نداری همراه من بیاری، با او شرط کرد. اینه، این معنای اونه که و اخفا اولیاء او فی عباده. بعضی وقتها تو صحبت میگیم که فلانی مثل علی اکبر بود، مثل مالک اشتر بود. من بارها با این اعتراض مواجه شدم. چی میگی آقا؟ تو میدانی علی اکبر یعنی چه؟ میدونی مالک اشتر یعنی چه؟ ولی حقیقت موضوع اینه، وقتی خدا میفرماید تو میتوانی به مرتبه ای برسی که من میگویم کن بشو میشود و تو هم بگویی کن فیکون، میشود میشود، معناش همه. این مرتبه تحصیل گذاری شهیده بر ما، بر جمع ما. ما به لطف خداوند، به لطف ائمه معصومین امروز بهرمندیم از این. اثر سوم شهید، خصوصا شهدای ما، اثر محیطی است، اثر تاریخی است. این اثر هم در ابعاد حکومتی است، هم در ابعاد سیاسی است، هم در ابعاد مذهبی است، هم در ابعاد تربیتی است. در ابعاد تربیتی و در ابعاد انسانی وقتی این مرتبه از ایثار و فداکاری را هر کس می‌بیند، یک اثر تربیتی دارد. همه نشانه می‌کنند اینها یک تجربه های ملموسند، حس شده اند، تجربه شده اند، همه می‌فهمند یک حقیقت اند. اثر حکومتی دارد. امروز علتی این که دشمنان ما به ما هجوم نمی کنن علارغم این که خیلی دوست دارن ما رو مورد هجوم قرار بدن، دوست دارن به تعبیر خود اونها سر بر تن ما نباشه، دوست دارن این کشور رو نبینن، آرزو می کنن یک روز ایران را، این ایران اسلامی رو با این مختصات نبینن. 20 سال برای ما نقشه می کشن، بحث امسال و سال آینده و 6 ماه و 4 ماه. ما از این بحث ها در جایگاه های نظامی خودمون خیلی شنیدیم، اما اون چیزی که باعث شده دشمن ما جرأت نکنه به کشور ما حمله بکنه، این اثر شهیده، اثر بازدارندگی که شهید به جا گذاشت. فهمیدن این ملت، ملت مقاومته، ملت ایثار، ملت فداکاری است. من بعضی وقتها با این سوالات مواجه میشم، این حجم انتحاری هایی که در اهل سنت وجود دارد، در القاعده خودشون میرن کمربند های انفجاری میبندن تو جامعه، تو جایگاه های مختلف خودشون را منفجر میکنن، سوال میکنن از ما، ما استشهادی داریم؟ جواب چیه؟ والله در کربلای 5 به کربلای 4 این دو عملیات خصوصا هر نفری که وارد عملیات شد استشهادی بود، اما استشهادی نه مثل کسی که کمربند ببندد. این کار خائنانه‌ای که انجام شد در زاهدان بیاد بیگناهان را بگوید، نه، با عقل و بصیرت ذره ذره لحظات مرگ را حس می کرد، با عشق و مسابقه به سمتش می رفت. مشکل ما در شبهای عملیات این بود که کدوم گردان را خط شکر انتخاب کنیم. اگر گردانی را می گفتیم تو خط شکر نیستی، ناراحت می شد فرمانده او، قهر می کرد. امتیاز این بود، افتخار این بود، این فرمانده گردان خط شکر، این جزء گروهان ویژه، این جزء گروهان قواس پیشگام، یعنی کسی که زودتر به شهادت میرسد، یعنی کسی که سریعتر به استقبال مرگ میرود. نه هزاران نفر، میلیون ها نفر استشهادی. اون نویسنده امریکایی گفت شیعه به دلیل داشتن دو بال مهم همیشه پیروزه. یک بال، بال ولایت و امامت و رهبری است، همین بال مرجعیت و ولایت که شیعه را در اون حصار حسین خودش داره. دوم بال سبز شهادت. این دوتای بال همیشه شیعه را پیروز میکنن، همیشه در هر کجا باشه. اما اثر بیرونی اون، اون چیزی که شما امروز داریم میبینیم در بیرون از مرزهای ما، شما این حوادثی که در بیرون از مرزها داریم میبینید، ما خیلی راحت این را تحلیل میکنیم، عبور میکنیم. اما اینا حوادث خیلی مهمی است، حوادث خیلی بزرگی است. این لبنان را تصویر کنید، این که مقام معظم رهبری فرمودن در این فرمایشاتشون در قم که باید این سفر رئیس جمهور محترم ایران به لبنان تحلیل بشه، بهش فکر عمیق بشود، خیلی مهمه. این لبنان چه بود؟ این لبنانی ها شهروند درجه سه لبنان بودن. بخشی از اینها در زمان هجوم صلاح الدین ایوبی همین شهر طرابلس همه متشیع بودن، همه را قلب غم کردن، بخشی ها سنی کردن با زور شمشیر صلاح الدین ایوبی. در همین جزین همین مسیحی هایی که اهل جزین هستن، همین آقای میشل اون و افراد مختلف، اینها سادات شیعه بودن در جزیره. با شمشیر صلاح الدین ایوبی رفتن مسیحی شدن. خدا این جمع محدود شیعه را از زیر شمشیرهای خصم در تاریخ پررنج تشیع حفظ کرد تا ظهور این انقلاب. این ایران را یک پارچه 92% متشیع نگه داشت برای این روز، چون انسان شجاع، کم نظیر تاریخ بشریت، امام که هیچ مرجعی در تاریخ با هر میزان زحمتی که برای تشیع کشیده باشه از اول تا آخر غیر معصوم، به پای امام نمی رسد. شجاعتی که امام نشون داد، امام آمد با شجاعت خودش کار بزرگی کرد، امام این نظام را، این انقلاب را برپا کرد. خداوند این شیعه را تو این مصیبت‌ها حفظ کرد. دوره پرمرارتی طی کردند، یک دوره مرحوم، حالا زنده یاد، نه مرحوم، خدا ان شاء الله در استخلاص او، در خلاص شدن او از زندان ها کمک بکنه، ان شاء الله به زودی او را مسلمان ها رؤیت کنند. امام موسی صدر حرکت کرد، یک تحرکی را انجام داد، این شیعه را از این وضع خارج کنند. یک جمعیتی که جمعیت برجسته ای بودند و در تاریخ لبنان هیچ انگاشته شده بودند. خب این شیعه رسید به مرتبه ای که چندین شکست را به ارتشی چشاند که اون ارتش در تمام جنگ ها با همه ارتش های عربی ارتشای عربی رو شکست داده بود و مهمترینشون جنگ هفت روزه بود، جنگ کانال سوئز به صحرای سینا. ظرف یک هفته اسرائیل ارتشهای سوریه، عراق، مصر، اردن همه اینا رو شکست داد. اون هم اسرائیل سال 67 به 68، یعنی اسرائیل نزدیک 50 سال قبل، نه اسرائیل مدرن امروز که همه سلاح‌های هوشمند دنیا را در اختیار داره و همه سلاح‌های در اختیار او سلاح‌های هوشمندی هستن. این شیعه در سال 2000 اسرائیل را شکست داد، از جنوب لبنان بیرون کرد با قدرت مذهب. در سال 2006 در جنگ 33 روزه که جنگ عجیبی بود، همین خانم رایس وزیر خارجه امریکا در بحبوحه جنگ گفت، وقتی صدای اون حجمه بمبارونهای وحشتناک اسرائیل وجود داشت، غمبارترین جنگ را من در این جنگ دیدم، که هوشمندترین جنگ را در اینجا دیدم. فاصله عرض یک خیابون، یک خیابون چقدر عرض داره؟ این طرف خیابون سنی نشین بود یا مسیحی نشین بود، مردمشون با اطمینان در امان بودن، می نشستن جلوی مغازه هاشون قلیون می کشیدن. اون طرف شیعه مظلوم اهل بیت همه آواره بودن از داخل خانه‌های خودشون به خاطر یک غرفه در یک ساختمان 16 طبقه که این غرفه متعلق به یکی از رزمندگان حزب الله بود، تمام اون ساختمان رو به مردمش رو منهدم کردن که اون خانه رو منهدم بکنن. جنگ عجیبی بود، جنگ مدر، جنگ 2006، نه جنگ 67 مال 50 سال قبل. این شیعه در این جنگ نابرابر که اون خانم رایس وقیحانه گفت، این صدایی که میشنوید صدای درد زایمان خاورمیانه جدید است، به بوش در ملاقاتش در مسکو در جمع رهبران اروپایی وقتی ازش سوال کردن جنگ شروع شده، اسرائیل شروع کرد، یه کلمه زشتی به کار برد، عذر میخوام، گفت اینا مثل نجاست هستن که باید بهشون زد و منهدمشون کرد. اردوگاهی برای 60,000 اسیر در شمال فلسطین تهیه کرده بودن که 60,000 نفر از مردم لبنان را ببرن اونجا. کشتی ها را برای مهاجرت شیعیان لبنان آماده کرده بودن اونها را ببرن جای دیگری. این شیعه در این جنگ نابرابر با نام حسین، با نام اهل بیت، این پیروزی بود آورد را به وجود آورد. وزیر خارجه قطر گفت من رفتم برای اینکه میانجی کنم در سازمان ملل. این بولتون نماینده امریکا و نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به ما توهین کردن، گفتن تا حزب الله را منهدم کامل نکنیم و سلاح‌های او را نگیریم و آخرین نفراتش را از بین نبریم، جنگ تمام نمیشه. روز 27 جنگ من داخل سفارت قطر نشسته بودم، سفیر اسرائیل آمد دیدن من، گفت کجا هستی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت بیا کمک کن جنگ را تمام. گفتم چطور؟ گفت دیگه نمیتونیم طاقت بیاریم، این مال خودشون هستن. گفت رفتم دیدم بولتون نماینده امریکا در سازمان ملل جلوی در سازمان ملل بیتابانه دنبال منه. گفت بیاد سریعتر تمام. اسرائیل اعلام کرد دیگه طاقت ایستادن نداره. خدا، این معجزه نیست؟ اگر قرآن در این زمان نازل می شد، سوره ای در بحث جنگ 33 روزه نازل نمی شد، کما که در همین سوره های در بخش عظیم از سوره های قرآن این جنگ هست. یعنی جنگ هایی که در اثر ایمان به چه نتایجی میرسن. این اثر شهدای ماست. امکان ندارد چه این تحولی در لبنان اتفاق می افتاد بدون این تجربه. ما جنگ را برای خودمون کراهت می دانستیم، اما خداوند را برای ملت ما یک کوثر قرار داد، یک خیر ابدی قرار داد. همه حالات او خیر بود، شهدایش خیر علی خیر بودن، کوثر بودن، سرچشمه های خیر شدن. مجروحینش، آزادگانش، روزهای جنگش، حالات جنگش، اون اخلاقیات حاکم بر جنگ امروز تبدیل شده یک فرهنگ در جامعه ما، یک مدرسه به نام مدرسه بسیج. این جنگ قبل از جنگ ما، اثرات دیگر جنگ ما، قبل از جنگ ما همه نهضت‌هایی که در دنیا فعالیت می‌کردند، همه نهضت‌ها یا عموم نهضت‌ها، شما کمتر نهضتی را پیدا می‌کردید که بر پایه اسلام باشه. در همین کشور خود ما بخش عظیمی از مبارزاتی که انجام می‌گرفت بر پایه مارکسیست و سوسیالیسم و مجاهدین خلقی که بعداً همه پایه اصلیشون مارکسیستی بود بنا گذاشته شده بود، غیر از اون تحرکی که روحانیت داشت. دنیا پر از بود از نهضت‌های مارکسیستی، کمونیستی و ناسیونالیستی. اثر این جنگ، پیروزی در این جنگ، معنویات در این جنگ، اخلاقیات در این جنگ آمد این طبع جهان را عوض کرد. یک اثر اسلامی بخشید به همه این جنگ ها و پرچم های کمونیست، پرچم های مارکسیست، ناسیونالیستی، پرچم های شکست خورده ای شدن و فرو افتادن. پرچم های اسلامی بلند شد. شما نگاه بکنید به رنگ ها در داخل فلسطین، رنگ های سبز محمدی با اون رنگی که به اون معنایی که در اونجا وجود دارد، نه هر معنایی به هر رنگ دیگری. پرچمه های الله اکبر، پرچمه های لا اله الا الله، پرچمه های پرچم بیرق زرد امیر المؤمنین در جنگ خیبر، این شد پرچمه های جنگ. به این نتیجه شد جهاد اسلامی حماس شدن پیروز در جنگ 22 روزه. مستاق اون بود این پیروزی بزرگ و بهت‌آور. دیگر اسرائیل هیچ وقت به جبهه جنوب فکر نمی کرد، چیزی را به عنوان جبهه جنوب قبول نداشت. همه توجه جبهه شمال بود. امروز دو جبهه به وجود آمده بعد از 60 سال که اسرائیل امروز در اوج بالندگی نظامی هست و دارای ده‌ها بمب هسته‌ای هست و اتمی. سران و بنیانگذاران رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنند بقاء رژیم صهیونیستی در خطر. این اثر شهدای ماست، این اثر این خون هاست. چه چیزی قیمت‌تر از این وجود دارد؟ چه معامله‌ای بالاتر از این وجود دارد؟ همه ما در صف مرگیم و حسی علیه ترا و نسی اسمی و بلی جسمی و تمس ذکری و حجر قبری فلم یزرنی ظاهرا ولم یذکرنی ذاکرا. این سرنوشت همه ماست. و زهرت من المعاصم و استولت علی المظالم و طالت شکایت القصوم و تسدد دعوت المظلوم. تو این مرگها این زیباترین رفتن نیست؟ کدوم پدره که دعا نکنه برای عاقبت به خیری فرزندش؟ و چه عاقبت به خیری بهتر از شهادت؟ چه عاقبت به خیری بالاتر از شهادت؟ نمی رویم؟ در صف رفتن نیستیم؟ چی بالاتر از این؟ حسین اسدی خوش به سعادته. چه زیبا، چه قشنگ، چه شهادت پر معنا و پر مفهوم و پر فلسفه‌ای و پر تأثیری. باید به شهادت و تأثیرات شهادت با دید معرفتی نگاه بکنیم. اینا همه برخواسته از این نظام است، از این نظام جمهوری اسلامی. بدون این ظرف امکان چنین مظروفی نیست. این نظام ارزش این را دارد که انسان جانش را فدا کند. ابن عباس به امام سجاد عرض کرد، گفتم پدرت امام حسین نرمد به کربلا، دیدی چه شد؟ امام سجاد فرمودند بذار صدای اذان بلند شود، معلوم شود که پیروز است به کی شکست خورده است. این مذهب است، این اسلام است، این نظام بر پایه حمایت ایران بزرگترین ارزشش، بزرگترین ارمغانی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این ملت عبدی هدیه کرد. بعضی ها حماقت میکنن، نمیدانن چی میگن. ایران، ایران، ایران بدون اسلام، ایران منهای تشیع، ایران بدون فاطمه اطهر، ایران بدون امیرالمومنین، ایران بدون امام حسین و امام حسن، ایران بدون امام زمان، این ایران میتونه بیستن؟ 700 سال تاریخ این ملت گم بوده. تا دوره صفویه هر دوره ای کسی آمد از یک جای بر این ملت حکومت کرد، به تارمار کرد، به تاراج کرد. هنر ما بگیم، ما دنبال حکومت ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم، این غلط پندار غلطیه، تفکر غلطیه. و ایران اسلامی وقتی قوام دارد اسلامیت اون، این قوام و این بقا به رهبریت اون است. مردم از من قبول کنید، من عضو هیچ حزب جناحی نیستم، به هیچ طرفی جز کسی که خدمت میکنه به اسلام و این انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید، والله علماء شیعه را به تماماً را از نزدیک میشناسم. انسان الان 14 سال شغل من همین ارتباطه. علماء لبنان را میشناسم، علماء پاکستان را میشناسم، علماء عراق را میشناسم، علماء حوزه خلیج فارس را میشناسم، چه شیعه و چه سنی. والله اشهد بالله سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخی است، یعنی آیت الله عظما خامنه ای. من با خیلی از علمایش یه مکاتبه دارم، از نزدیک مراوده دارم، میشناسم اونها رو، ارادت داریم، دنبال بزرگ کردنشون هستیم، دنبال تبعیت مردم از اونها هستیم. اما اینجا کجا، اونجا کجا؟ بین عرض و سما فاصله. در حکمت این مرد، در اخلاق این مرد، در دین این مرد، در سیاست شناسی این مرد، در اداره حکومت این مرد دقت کنیم، دقت کنیم. در بازی‌های سیاسی مرزهای خودمون را، مرزهای مهم را تفکیک کنیم. آدم ها میاند میرند، اون چیزی که مهم هست اتصال ما به ولایت هست، اون چیزی که مهم هست حمایت ما از این نظام هست. خون فرزندان و برادران و شهدای ما در راه این ریخته شده. این باید توجه بکنیم، این توقع شهدا از ماست. عقل این را میگه، منطق این را میگه، رساله به شهید